بسم الله الرحمن الرحیم. درس شرح تفسیر المیزان، چهار شنبه اول دی ماه، جلسه 41.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در تفسیر المیزان، در مقدمه‌ای که المیزان نوشته بود، مباحث مقدمی وجود داشت که مفید به حال تفسیر هم هست و ما هم تلاشمون بود که این بهانه‌ای بشه برخی از مبانی تفسیری و مبانی کار مفسر رو به چشم بیاریم، بحث کنیم، مبنا رو توضیح بدیم که کار روشمند پیش بره. این رو همیشه بدونید، اگر مبانی روشی تفصیل پیدا کنه کار روشمنده. من دیدم برخی از بزرگان رو که توضیح هم نمیدن ولی از بس برایشون وضوح داره این روش ها در کار اعمال میکنن، اون خوب به اقتداره، ولی اگر تفصیل پیدا کنه نوعا روشمند میشه برای همه و همه میتونن سر این صحنه حاضر بشن و بحث ها رو پیش برن. لذا بحث های روشی به ظاهر شاید اول بحث انجام میشه ولی عملا در همه جای تفسیر حاضره، باید توجه داشت، از روی عنایت وارد این بحث شد که ما این بحث هایی کرده. مثلا ما نسبتمون با روایات در کار تفسیری چیه، خودش یکی از بحث های جدیه، تا آخر تفسیر باش درگیریم. کار کلامی چقدر میتونه مفید باشه و این بیاد بحث های روشیش که بشه و اینها، میبینید سر صحنه هم ازش استفاده میکنه، حتی خلل های کار رو میفهمیم. اخیرا رسیدیم به مقام ششم در باب فیلسوفان و اتفاقا این هم خیلی بحث های روشی جدی داره. سهم عقل چیه در تفسیر، تفسیر با فلسفه چه نسبتی پیدا میکنه، فلسفه چه نسبتی با تفسیر پیدا میکنه. خیلی از این بحث هاست هم در کار مفسر میتونه حاضر بشه هم در کار فیلسوف. علامه طباطبایی این بحث رو که پیش آوردن و نقدی که بر روی کرده فلسفی در تفسیر داشتند و فرمودند، اون بهانه شد ما وارد شدیم دیدگاه علامه رو گفتیم دست بر قضا. تا به حال این مقداری هم گفتیم خیلی از حرفای خوشی سر در آورد که خب خود علامه قائلند فلسفه دین الهی تشویق به فلسفه میکنه، دین الهی عقل رو میپذیره و عقل یکی از پایه‌هاشه. و بعد این بحثی که نباید، پس اگر اینه پس چرا میگید کار تفسیری نباید کار فلسفی نباید در تفسیر حاضر بشه؟ اینها بحثایی است که به نظرم همه قابل اعتناست. ما در جلسات قبل که این مقام ششم داشتیم توضیح میدادیم از علامه طباطبایی عرض کردیم ایشون، من به سرعت فقط یه گزارشی میکنم که درست بشه، مثلا عرض کردیم که ایشون به جد این رو قائله که نباید محصولات و نتایج کار فیلسوفان با اون طول و تفصیل همش بیاد در تفسیر و بشه محور و مدار برای تفسیر، به گونه ای که در اگر دیدیم ظاهر قرآن نمیسازد ظاهر قرآن رو بر این تطبیق کنیم با اون توضیحی که علامه داد به اسم تطبیق و تحمیل. این رو قبول ندارن گفتیم و بلکه این رو تفسیر برای میدونن و بعد بحث فلسفی که خودشون مطرح کردن به شکل استقلالی اونها بعد از کار تفسیری قرآن بوده توضیح داده. بعد از اون گفتیم خب قرآن منطق رو و کار عقلی منطقی رو میپذیره توضیح دادیم. بعد از همه اینا بیانات الله بود گفتیم، یعنی از بیانات الله. و بعد قرآن راه عقل و کار فلسفی و فلسفه رو مورد پذیرش قرار میده توضیح دادیم و دعوت میکنه به کار علمی و اینها رو عرض کردیم. بعد از اون رسیدیم به این که در این حال که خب اگر اینه پس باید فلسفه خیلی حاضر بشه، گفتیم در این حال بدون راه فلسفی احتمال خطا داره، تا تدریج درش راه داره و محدودیت درش هست. در اون بحث اعجاز قرآنی که علامه گفته این راه رو باز کرد، یعنی به تعبیری اون نشون میده راه عقل در عین اینکه هموار دین تشویق هم میکنه با همه محدودیت های بشری هم همراه هست، ولی اون چی که قرآن عرضه میکنه نامحدوده، به یک نامحدود وصله و اون چی که عرضه میکنه نامحدوده و درش تدریج مثلا نیست و خطا هم درش راه نه. تا این را کسی بگه طبیعتا باید به که قرآن میشه کتاب هدایت حتی برای فلسفه و فیلسوفان. من اینا رو بعدا توضیح میدم، فقط دارم بیان علامه رو اون مقداری گفتم. و از همین رو هست که قرآن روی علوم از جمله فلسفه تأثیر گذاشته، موارد رو از علامه گفتیم. بعد از اون رسیدیم به این که خب شما که میگید نباید محصول کار فلسفه بیاد تو تفسیر چون اون تدریج درش از احتمال خطا هست، لذا نمیتونیم با یه امری که درش خطا احتمال خطا هست و نمیدونم تدریجی هست و محدود هست بیایم یک حقیقت غیر قابل خطا رو به این معنا بگیریم و معنای خودش رو دست بزنیم به خاطر اینکه تحمیل بشه و با همین توضیحات. خب این نمیشه بسیار خوب، اما کلا از عقل نباید استفاده کرد در کار تفسیر، منظور اینه. گفتیم علامه میگه عقل صریح، عقل قطعی پذیرفته شده است و پایه است و این رو ایشون توضیح داد که خود دین سه منبع از نظر نگاه به متون دینی الان دارند، از نظر متون دینی یعنی قرآن کریم و روایات خود دین آمده اجازه داده و گفته باید پایه دیگری به نام عقل بپذیرید. یعنی به تعبیری الان بحث در اون دینی، به تعبیر دیگر من به آیات و روایات نگاه میکنم یک منبع معتبر دیگر هم به من عرضه میکنم به اسم عقل و اونم عقل صریح، عقل قطعی واضح است. خب این را هم گفتیم، توضیح دادیم، معنی ها رو خوندیم، این یک دلیل بود. دلیل دوم تو این مسئله موند که ما باید الان وارد بشیم از امروز. خب شما که دارید این رو میگید، یک متون دینی آمده که این نه، بسیار خوب. جناب علامه دلیل دیگری هم دارید، میگه بله اتفاقا دین برای اثبات خود قبل از اینکه وارد دین بشه، قبل از اینکه وارد دین بشه از چی باید استفاده کنه؟ تثبیت خودش کنه، از عقل. یعنی چجوری بشر تن بده؟ به چه دلیل تن بده؟ و چرا بپذیره دین رو؟ خود دینم میگه و ما هم میبینیم اگر بخوام ورود کنیم باید از عقل استفاده. به تعبیر دیگر دین برای تثبیت خود تا شروع کنه بفهمه متن دین را احتیاج داره به عقل که تثبیت دین کنه وارد بشه. بعد علامه طباطبایی میگه نه، مگه میشه دینی بیاد بگه من عقل قبول ندارم؟ درست مثل اینه که تیشه به ریشه خودش زده، در واقع همونی که قراره براش مایه حجیتش باشه ابطالش کرده، حجیت خودش رو زیر سوال برده و این معنا نداره. دین نمیتونه عقل رو برداره. به تعبیر دیگر اگر ما بخوام از یه منظر دیگه بگیم، دین یه حجتی است که به وسیله او، حجت باطنی است که به وسیله او حجت ظاهر تازه فهمیده میشه، تازه فهمیده میشه نبوت حقه، نبی و متنبی از هم فاصله دارن، عقلی که میاد حتی اونجایی که نبی معجزه میاره این عقل است که در میابد چنین معجزه ای نشان میدهد وصل به آسمان است. دقت میکنید؟ عقل باید بفهمه و لذا پایه را اگر بردارید درست میسینه که دین بگه من عقل را صحه نمیذارم، میخواد بگه یعنی نمیتونه صحه نذاره. اگر نذاره در واقع پایه کار حجیت دین حتی به هم میخواد، دین از اینجا شروع میشه. یعنی باید فهمید، باید قبول کرد که این از آسمانه، قبول کرد از نایه خداست و بعد همراهی کرد. این بیان رو علامه طباطبایی در چند جا فرمودن. یکی در همین شیعهی که میخوندیم، کتاب شیعه آقای فاسوچای زحمت کشیدن، صفحه 197 که گفتم این رو بعدن عرض بکنم، یعنی متنای ایشون رو خوندیم در اونجایی که میگو خود دین عرضه میکنه. بنابراین چنان که روشن است هیچ دین و مذهبی و هیچ روش نظر دیگری از هیچ راهی نمیتواند حجیت عقل قطعی، عقل قطعی تأکید میکنه، تا حالا همین بحث ما عقل قطعی نه، هر آنچه که با به عنوانی که از عقل میفهمیم ولو به اشتباه و خطا و اینا. عقل قطعی بر خودش معیار داره، توضیح هم باز میدم. از هیچ راهی نمیتواند حجیت عقل قطعی و صحت بحث فلسفی را نفی نموده و الغا کند، زیرا در این صورت همان تیشه را اول به ریشه خود میزنند و حقانیت خود را که ناچار از همین راه باید تمیز شود ابطال مینماید. این مطلب رو ایشون تو المیزان جلد 9 هم فرمودن، جلد 17 صفحه 115 به این شکل داره. صحبتی پیش میاد در باب کنفیکو، من دیدم کتاب بخوام بیارم در زحمتم مجبور شدم به این شکل عمل کنم، ببخشید هیچ عرض کم کم شاید همین کار رو بکنم دیگه خودم راحت کنم، نمیشه اینقدر کتاب بیارم و اینها، ببخشید. گرچه هستش باید من همین المیزان دانلود کنم اون چیز عربیش اینجا داشته باشم، همیشه از این استفاده ولی الان فعلا این بحثی است در مورد کنفیکون. و در بحث کنفیکون که در سوره یاسین آمده جلد 17 صفحه 115 که عرض کردم در باب کنفیکون آمده، اونجا قولی میه که ظاهرش که این همین لفظه، کنفیکون یعنی خداوند به زبان گفته، کن ظاهرش که لفظه و ما هم حق نداریم در شؤون الهی وارد بشیم و ببینیم چه خبره، چی کار داریم، نباید ورود کرد، ظاهرش همین لفظه، سلف گفتن باید پذیرفت، یعنی در واقع یک نوع فهم از آیه که به شکل لفظی است، خدا به زبان گفته کن. ایشون در پاسخ میگه زهر فساد و ما ذکره بعضهم حیث قال از ظاهر ان هناک قولا لفظی، یا اینجا قول لفظیه، هو لفظ کن، لفظ کن که خداوند می کن فی کن لفظیه و الیه ذهب معظم و سلف و شؤون الله تعالی وراء ما تصل الیه الافعال، شؤون الهی هم ورای فهم ماست. فدع انک الکلام والخصام، دعوا و بحث و جر و بحث عقلی و اینا نکنید. بعد الله در جواب میگه و ذالک ان ما ذکره من کون شؤونی تعالی وراء طور الافهام، این تعبیری که میکنه اگه منظورش باشه که حجت عقل قطعی رو برداره، بگه عقل قطعی هم نباید در کار آورد، بله بحث های عقلی که هزار تا مقدمه خورده و عقل از قطعی بودنش حتی برای ما واضح نیست، اینها وضوح قطعیت نداره، او رو بخوام بیاریم یه حرفه، ولی بحث عقل قطعی که داری بخوام اینم بذاریم کنار، بگیم نه ما تو شمول الهی نباید اصلا فهمی صورت بگیره، میگه اگه اینو بگید پایه خود اصل کتاب رو به هم زدید، کتاب ما با این تثبیت میکنه، دین رو با این تثبیت میکنه، همین بیانی که الان اینجا گفتیم. بله و ذالک ان ما ذکره من کون شؤونی تعالی وراء طور الافهام لو ابتلا، همین تعبیر این به اصطلاح این قولی که ما ذکره، لو ابتلا الحجت العقلیت القطعیه، تعبیر ما حجت قطعیه عقلیه قطعی بتلت بذالک المعارف دینیه من اصلها فصحت الکتاب مثلا بما یفیده من المعارف الحقیقیه انما تثبت بالحجت العقلیه، فلو بتلت الحجت العقلیه به کتاب او سنه او شیء آخر مما یثبت هو بها لکان ذلک الدلیل المبتل، لکان ذلک الدلیل المبتل مبتلا لنفسه، یعنی در واقع کتاب میگه برید به عقل رجوع کنید ببینید من حق میگم، بعد دوباره پای عقل رو که برید دیگه عملا راه بسته میشه، حجت عقل قطعی رو شما نمیتونید بردارید. این بیانی که ایشون آورده به این اشاره داره، بلکه ما همین در به اصطلاح المیزان جلد 1 اونجا که داشتیم نقد محدثان و روش حدیثی رو میکردیم در کار تفسیر، علامه در همین صفحه 6 تعبیری که ایشون داره اینه و قد اخطأوا فی ذلک، اینها معمولا میان چیکار میکنن، روایات میان برای تفسیر، گاه روایات متناقض رو برای تفسیر میگه وقت اخطأ فی ذلک فان الله سبحانه لم یبطل حجت العقل فی کتابه. خداوند تو قرآنش حجت عقل رو زیر سوال نبرد. و کیفه عقل و ذلک و حجیته انما تثبت به حجیت خود کتاب با این هست. ما این رو یادم هست قبلا گفتم ان شاء الله وعده شما بعدن دیگه نمیگم، الان داریم این رو توضیح میدیم. واضح شد؟ چون در بیش ما چگونه میتونیم کار رو بکنی که حجیت خود قرآن اثبات میشه به وسیله این عقل؟ چطور میتونه عقل رو زیر سوال ببره؟ درست؟ این تبیینی که آورده نوعا تو کار بسیاری از فیلسوفان هست، یعنی عقل پایه ورود در دینه و قبول دینه، تثبیت دینه. شما اگه اینو بردارید دین پاورجا نمیشه. چطور میتونه دین بیاد حجیت این رو برداره؟ و بلکه دین آمده حجیتش امضا کرده، توضیحی که دادیم لازم بحث در اون دین. خب از این نتیجه بگیریم که بتونیم بحثای بعدیش. نتیجه یکی از این به دست میاد، عقل قطعی در مقام فهم قرآن و در مقام تفسیر حاضر است. عقل قطعی حاضر است به عنوان یک پایه فهم قرآن. این به معنای، دقت کنید، این به معنای آن نیست که یعنی هر آنچه فیلسوف گفت، دقت کنید، گفتیم هر آنچه که فیلسوف گفت امکان خطا توش هست، ولی عقل قطعی چرا پایه فهمه؟ مثلا شما اصل علیت رو نمیتونی از فهم قرآن جدا کنه و نمیتونی مثلا جوری معنا کنی که اصل علیت زیر سوال بره که ان شاء الله توضیح خواهم داد. دقت می‌کنید؟ یعنی اینجوری نباید باشه. اگر باشه پایه رو به هم زدید. چرا؟ این پایه فهم تثبیت دینه و جزء منابع سگانه است که با او دین فهمیده میشه. یادتون هست علامه طباطبایی چه تعبیر کرده بود در جلسه قبل؟ کتاب سنت قطعیه و عقل صریح. عقل صریح و عقل قطعی، این میشه پایه فهم. این مقدار غیر از آنیست که به عنوان کار فیلسوف داریم. کار فیلسوف هزار مقدمه خورده رسیده به جایی او رو هم باید بیاریم سر صحنه. به ویژه میدونیم الان چند نظرم هست و اونم به گونه باشه که ظهور قرآن رو دست بزنیم. دقت کنید چی از میکنم، ظهور قرآن رو دست بزنیم. یه نه، اون رو نباید بیارید، ولی برای فهم ظهور قرآن این عقل قطعی بسان آیه است در کنار آیه. دقت کنید چی عرض میکنم، بسان آیه است در کنار آیه. آیه ای در کنار آیه شما چجوری طرح میکنید؟ چه توضیحی میدید در اونجا؟ میگید خب این آیه میتونه شرح او باشه. دقت کنید چی عرض میکنم، عقل قطعی حاضره. خب این عقل قطعی میگید اگر من بخوام یه ادبیات دیگری بدم در این فضای اصولی، تعبیر میکنم به اصطلاح قرینه لبی همراه آیه، قرینه لبی همراه متن دینی، قرینه لبی. قرینه لبی مثل عرض کردم، درست مثل یک آیه یک قرینه میتونه باشه، این قرینه لبیه. دقت کنید قرینه لبی، من میدونم تو بحث اصولی گاهی اونقدر گسترده شده که شان شده تمام اونچه که تو فلسفه اومد، یعنی اونو الان نمیگم، همین عقل قطعی رو دارم. عقل قطعی به عنوان قرینه لبی میشه. قرینه چیه؟ این متن باید با قرائنش معنا بشه، حضورگیری بشه. یکی از قرائن، قرائن عقلی لبی است، عقلی قطعی. خب پس به این یک نتیجه رسیدم، این نتیجه من نتیجه مهم میاد در کل کار تفسیر باید حاضر بشه. بنده الان چون میخوام حرف علامه رو بگم توضیح نمیدم، ولی خودم توضیحاتی دارم عرض خواهم کرد، دوباره میرسیم و تمام اینها رو باید توضیح بدم. میخوام اون مقداری که علامه گفت خالص بمونه، یعنی من دست نزنم، چیزی رو اضافه نکنم. طرحی که بیان کردم به ذهنش میاد بسیار خوب، خوبه یا بد علاش آمیخته نشه با بیان علامه. بیان علامه اولا خود واضح بشه، بگیم علامه چیکار کرده و چیکار میکنه در تفسیر، بعد از اون حالا بگیم حالا چی میشود گفت در تقویت، در تقیید یا هر چه هست. این پس شد یک نکته. به تعبیر دیگر عقل قطعی پایه تفسیر قرار میگیره، ولی عقل نظری با تمام طول و تفصیل چنین نیست، بلکه قرآن میشود مایه هدایت او. تعاملاتی بین عقل نظری اینا هست من بعدا خواهم گفت، ولی الان قرارم عقل قطعی. عقل قطعی اصلا در تفسیر حاضره، یعنی نمیتونید مثلا شما یه موقعی میخواید بفهمید، من این رو انشالله چند نمونه میارم توضیح میدم با بیان علامه توضیح میدم. الان خواهم اصل حرف رو بگیم. خب حالا سوال عقل قطعی چیه؟ از بیان علامه اون مقداری که به دست میاد، بدیهیات و ضروریات عقلی جزو این عقل قطعی هست. بدیهی و ضروری که میدونید اولیات بدیهیات اولیه‌ای که گفته میشه. بدیهیات و ضروریات جزء عقل قطعی است، بلکه من بر اساس هم میتونم بگم بدیهی حسی هم جزء آن است که معمولا در الان اینجا ربطی به این نداره، میخوام فقط برای این که بدیهی حسی هم در تفسیر حاضر میشه. بدیهی حسی یعنی چی؟ یعنی من وقتی میبینم با حس واضح واضح هست، نه یعنی حالا یه چیزی دیدم چند جور محمل داره چند جور میفهمیم، نه، حتی حس هم در تفسیر اینجوریه. مثلا میگم آیه ای اومده در باب مثلا زنبور عسل داره صحبت میکنه، آیه ای اومده در مورد لقاح صحبت میکنه، هر چی که صحبت لقاح مثلا باد برای نخله ها مثلا، این بدیهی حسی نباید حذف بشه. دقت کنید مثلا جوری نباید معنا کنیم که این بدیهی حسی به هم بخوره. واضح است دارم چی عرض میکنم؟ مثلا لقاح کننده شو بگین آقا این دو تا نخل رو به هم نزدیک میکنه، ما میگیم این اصلا با حس ما نمیشه چنین تفسیر شما بکنید. واضح است دارم چی عرض میکنم؟ ارسل نر ریاه لواقه، خب این گفته شده، بعد بگم منظور اینه که دو تا نخل رو این باد به هم نزدیک میکنه، شاخه هاشون رو به هم نزدیک میکنه. مثلا میگم میگیم نه این منظور نیست، ما چون میبینیم. واضح است دارم چی عرض میکنم؟ اون بدیهی حسی، بدیهی حسی هم همینجوره، گرچه الان محل بحث ما نیست، علامه الان بهش اشاره نکرد، او رو باید دقت کنید در کار تفسیر حاضر. یعنی به تعبیری بدیهیات چه حسی باشه چه بدیهی عقلی باشه در سر کار باید حاضر باشه. دقت کنید بدیهی عقلی، خب این عقل قطعی این بدیهی و ضروری رو میگیر، و بلکه لوازم قطعی و بیان این امور ضروری رو هم میگیر. یعنی چی؟ یعنی مثلا شما علیت میگید اصل ضروریه، بسیار، چه لوازم بیانی در اون لوازم بیان هم همراهش هست، قطعیه. یعنی عقل در اینجا براش واضحه که این دیگه از لوازم میشه، درست مثل اون قیاسات ها معها چجوریه، قیاسات ها معها سر متکی است به اولی ضروری، اون ضروری اولی قیاسات و آمه‌ها چون استدلالش در دلش خوابیده و برایش عقل وضوح داره، از هم بمانه بدیهیات صفت از هم آورده شد، این هم هست. پس اینها لوازم بیان، لوازم قطعی و برخی از برهانهای قطعی. یعنی چی؟ یک کمی دارم جلو می از پهبای کلام علامه بنده اون مقداری که می فهمم. یعنی خود عقل ضروری اولی، لوازم بیانش و برخی از نتایجی که با برهان‌های قطعی عقلی گرفته میشه تا یه جای واضح. دقت میکنید که دیگه نمیشه درش قطع کردیم، دیگه هر کی به سرعت میتونیم با این استدلال همه رو مجاب کنیم، همه میپذیرن واقعه واضحه اینا واضح است. اینجوری لوازم بیان لزوم نداره، حتی استدلال هم داشته، گرچه گفتم قیاسات ما، ولی لوازم بیان احتیاج به استدلال نداره، ولی گاهی استدلال داره میشه، استدلال افزوده است، یک نوع حرکت رو به جلو، انتقال به یک مجهول، انتقال به مجهولی که بیان باشه به برهان قطعی او هم جزء بشه. یعنی از نوع کار علامه بنده این مقدار میفهم. به تعبیر دیگر محدوده عقل قطعی جای خاصه. اما حالا این که فلسفه رفته هزار مقدمه چیز به چیزایی رسیده، لزومی نداره بگیم او جزء عقل قطعی است و او رو هم بیاریم سر این سفره بنشونیم به گونه ای که آیه را با او به عنوان قرینه لبی برخورد کنیم، با او معنا کنیم و دست بزنیم ظهور آیه را. واضح است دارم چه از میکنم؟ این بیان علامه طباطبایی و یه نتیجه گیری، این نتیجه هم نتیجه مهمی است در کار علامه، خیلی حاضره. من برخی از موارد رو میخوام ورود کنم بگم چه مواردی، مثلا یه چند نمونه بگم، چون اینجا رو ما حوصله باید بکنیم، واقعش اگه حوصله نکنیم اینا رو درست نکنیم فضای علامه درست نمیشه و این گرفتار بکنه ما رو. یعنی بعدن میگیم این چیه داری شو انجام میدی، چه کاریه، این که کار فلسفی شد مثلا، از این حرفا که گفته میشه واضح باشه علامه به چه اشاره میکنه. و این اتفاقا خیلی هم خوبه، داریم روش تفسیری یاد میگیریم، چند نمونه داریم پیاده میکنیم خودمون رو برای زمینه همراه بکنیم ببینیم چی میگه علامه. ببینید ایشون چه در عقل عملی چه در عقل نظری، همه اینجاها یه دست مسلمات عقلی داریم. مثلا علیت یکی از مسلمات مباحث عقلی، مثل به اصطلاح اصل تکلیف به ما لایطاق غبیهه از مسلمات حکمت عملیه. دقت میکنم اینا مسلمات، مسلمات یعنی عقل قطعی، جزء عقل قطعیه. از عدم تناقض جزء به اصطلاح بدیهیات عقل، ضروریات عقل، اینها همیشه در کار تفسیر باید حاضر بشه، همیشه، یعنی نمیتونیم هیچگاه حذف کنیم، نمیشه حتی جوری معنا کنیم که این اصول زیر پا بره، این به عنوان قرینه لبی همراهش است، بلکه در جایش گفتن، حتی علامه خودشان گفت اگه همه اینها رو ما از خود آیات هم میفهمیم، یعنی عقل ضروری گرز میکنیم، مثلا اصل علیت قرآن گفته، اصل نمیدونم تکلیف مولایتا قرآن گفته، ولی علامه حرفش اینه اگر آیه هم نبود باز ما پایه کارمون بود، باز هستم چه ارز میکنم، شاید کسی بگه آه چون تو قرآن هست، نه نه، اصلا خود عقل ضروری، لذا اصل عدم تناقض چه در قرآن باشه چه نباشه پایه کاره، چون ضروری قطعیست، یعنی بشر این رو میدون مسلم واقعیست، یعنی هیچ قدرش هیچ خلافی هیچ خلاف واقعی نیست، و همون توضیح که علامه داد مگه میشه دین چیزی بگوید که ما میگوییم مطابق با واقع است به طور مطلق، و عقل هم چیزی را بگوید که میدونیم مطابق با واقع است یقیناً، ولی این دوتا با هم مخالف باشن هیچ گونه معنا نداره، این دوتا مخالف باشن، یعنی اون چی که دین میگوید با این اموری که مطابق با مر واقع است هیچگاه خلاف نداره، چون متن دینم داره مر واقع رو. من یادم از این متن خوندیم اونجا که داشت جواب هانری کوربن رو میداد این بحث رو انجام داد. حالا چند نمونه از این بحثای علامه رو ما با هم بخونیم. ایشون در جلد دوم علمیزه، من یکی دو تا نمونه آوردم و ایلا بعضی از چیزهای دیگه نوشه، شاید بعدا بگم اونجا ها رو مثلا شما رجوع کنید میتونید پیدا کنید، این چند تایی رو عنوان نمونه آوردم خدمتتون بخونیم. اول بذارید جلد 8 علمیزان رو بخونم، جلد 8 علمیزان صفحه 96، بحثی است در مورد این حدیث، ذیل حدیث آمده و بحثای قرآنیش هم علامه مطرح کرده و در قرآن هم بحث هست همین مسئله که از سعی سعیدون فی بطن امه و شقی شقیان فی بطن امه، و بعضی جوری معنی کردن گفتن جزء ذات و ذاتیات هر شی هست، هیچ دست نمیخوره، حالا به نحوی که هیچ اراده‌ای توش اخذ نمیشه، اون توضیحاتی که آمد بعضی که علامه رو برد گفتم چند المیزان جلد 8 صفحه 96، بعد از اینکه اینها رو گفته علامه تعبیر میکنه الا ان ذلك یوجب اختلال نظام العقل فی جمیع ما یبتنی علیه العقلا فی امورهم و اتفاقهم الا توقع تأثیر فی باب تعلیم و تربیه. عقل میدونه تعلیم و تربیت اثر داره، شما میخواد بگید اثرش نیست، دقت میکنه، شما میخواد بگید اثرش نیست ولی اثر داره، و تسالم هم الان یه جوری توضیح داده که بنو عقلا کرده ولی اصلش بحث عقلی است، و تسالم هم الان وجود ما یستد به اول مد و زم او یتسف بالحسن و القب یدفع، حالا میگه اتفاقا به گونه ایست که باعث میشه میگیم این عملی کرده بد کرده و مورد مذمت قرار میدیم، اگر شما بگید ذاتیه دیگه نباید مذمت کنیم، و کذا یوجب لغویت تشریع شرایع، این یوجب یادتون باشه، الان میگم ولی بذارید بعدا توضیح میدم، یه مبنای دیگری است در کار علامه توضیح، یوجب لغویت تشریع شرایع، لازم یا چی؟ شرایع اصلا لغو باشن، و انزال الکتب، چرا؟ شما میگید آقا شرایع اومدن راه رو نشون بدن، خدا هر کسی که اهل هدایت خودش هدایت میشه، هر کی اهل زلالت خودش داره زلالت رو انتخاب کرده و هیچ دستی هم نمیخوره، هیچ اراده ای هم، هر کس داره کار خودش میکنه، پس این شرایع برای چی اومدن؟ پس این میشه بیهوده. کذا یوجب لغویتش تشریع الشرایع و انزال الکتب و ارسال الرسل، بعدش چیه؟ حالا کاری الان نداره، اینا مهم نیست الان، این چیه بعدش چی بود؟ ولا چی؟ ولا معنا، معنا ولا معنا، چون یکم اینجا تاریک افتادن نمیتون، ولا معنا لاتمام الحجه فی الذاتیات، اتمام حجه در ذاتیات معنا نداره، ذاتیش هست، شریعت بیاد اتمام حجت برای چی بکنه؟ به ای معنا صورناها بعد ما کانت مستحیلت الانفکاک عن الذات، وقتی ذات ازش محال است که هدایت کنده بشه یا زلالت کنده بشه، شما بخواد اتمام حجت کنید چه به درد میخوره؟ بل کتاب الکریم یسلم نظام العقل و یصدق بناء الانسان، و قرآن هم میگه بله راه تربیت بازه، و این توضیحاتی که حالا داده شد. میخوام اینو بگم، ببینید اینجا میخواد بگه یعنی شما نظام تأثیر و تأثیر، قبلش هم داره توضیح میده نظام علیت رو مثلا زیر سوال میبرید، این یکیش مثلا. خب ببینید علامه الان داره در کار فهم تفسیری داره چیکار میکنه، خود اندیشه عقلی که هست و پایه قرار داده اینجا. باز نمونه دیگر، المیزان جلد 2 صفحه 416، آیه حل الله البیع و حرم الربا، تعبیری است که در کلمه قرآنی آمده. بله، آیه و حل الله البیع و حرم الربا، خدا این رو حلال کرد بیع رو و اون رو حرام کرد. بعضی ببینید چیه تفسیر کردم، تفسیر ببینید، وقد قیل فی ان قوله و حل الله البیع و حرم الربا مسوقون، ما این 5 دقیقه بیشتر میخونیم به دلیل اینکه دیر اومدم میخوام جبران کنم وقتم که داریم جلسه بعدم کرد. و اهل الله البی و حرم الربا مسوقون لابطال قوله، این اهل الله بی و حرم الربا مسوقون لابطال قوله، انما البی و مثل الربا و المعنا بله اینجاست، و از افومن ببخشید، و از افومن ما ذکره و آخرون، چی گفتن؟ حرفش اینه که خدا خواست این رو حلال کنه اونو حرام، چش کنه خدا گفت، همین احل الله به حرم الربا رو، نه به معنی که مصالحی پشتش خوابیده، نه خدا گفته همین، خدا گفت من میخوام اینجور بکنم، شما با تبعیت کن. از ابو مازکر و آخرون ان معنا قوله و احل الله به حرم الربا انه لیست زیاده فی وجه البی نظیر زیاده فی وجه الربا، لانی احللت البی و حرمت الربا و الامر امری و الخلق خلقی اقضی فیهم به ما اشا، هر جو خواستم میگم، یعنی خدا حالا لازم نیست دلیلی باشه که واقعا ربا مثلا بده خدا بگه ربا نخورید، نه مسائل مفاسدی باشه، نه اینکه بی مثلا توش مسائلی باشه، نه اینا چیه، خدا میگه امر منه، من میخوام شما خلق منید، من میخوام اینجوری بگم، من میخوام اینجوری، ببین چه جور معنا کرده. خب از یه جهت هم تفسیر آیه است دیگه، حلال الله به حرام، خدا اینو حرام کرد اونو حلال کرد، همینجوری. بل خلق و خلقی اقضی فی هم به ما اشا و استعبد هم فی به ما ارید لیسه لعهد من ها این یعترز فی حکم، من اینجوری گفتم هیچ کس نباید اعتراض کن. ایشون میگه بعد یه اشکال ادبی از این جمله میگه، میگذره الا انهو مفنیون الا انکار ارتباط الاحکام بالمساله، میخواد بگه احکام با مساله ارتباط نداره، بل مفاسه ارتباط سببیه و مسببیه، و به عبارت اخرى الان نفی العلیه و المعلولیه بین الاشیاء به اسناد الجمیع الله تعالی سبحانه من غیر واسطه، هیچ دلیل نمیخواد، خدا میخوادم اینجوری انجام بده. و ضروره تبتله، ضروره چیه؟ ضرورت عقلیه، عقل میگوید رابطه علی و معلولی برقرار، الا این پس ببینید الان جوابی که داره میده چیه؟ به همین ضرورت عقلیه، ضرورت عقلیه میگه آقا رابطه علیت برقراره، شما میگید نیست، با این شرحی که شما از آیه میکنید دارید بنیاد عقلی رو برمیدارید که این بنیاد عقلی پایه کاره و از ضرورت ابتدا، الا انه خلاف ما هو دعو القرآن من تعلیل احکام و شرایع به مصالح خاصه و از طرفی هم دعو قرآن هر شریعه هر تشریعی که میکنه مصالحش توضیح میده، شما اینجوری کردید اصلا خدا میگه بدون مصلحت. ببینید الان چیکار کرده، یعنی این نوع تفسیر رو در قرآن اجازه نمیده، در این که ظاهر رو میشد اگه اون اشکال لفظی نبود، در این که میشد به لحاظ ظاهر رو همراهی کرد، ولی علامه میگه چون با ضرورت عقلی سازگار نیست، صفه درسته، ضرورت عقلی میگه چون این تفسیری راه نداره، تفسیرهایی باید بکنی که بتونه با این اصل علیت سازگار بشه. خب حالا همین قد باشه تا بعد عرض بکنم بحث ادامه‌اش عرض کنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. چی؟ برات عقلیه آره دیگه. و از ضرورت ابتلو بود و از ضرورت ابتلو ضرورت یعنی ضرورت اصل علیت دیگه. بله اصل علیت الان گفته دیگه اصل علیت دیگه همجا اصل علیت مطرح کرده و بحث مسائل و مفاسد در حقیقت برمیگرده بحث علیت و علیت رو داره زیر سوال میبره.
یه بیان تو همین اندن نهان بیو هر من یکی بزرگتری مصلحت همون تعبده و همین اکتفاست کافیه که برای اینکه
ما تعبد رو قبول داریم در جای خودش. ولی یه سوال، خداوند بی دلیل فقط از
همین بسر اینه که نوع تعبدی که بعضی از فقها دارن تعریف کنن یه تعبد عامیانه است.
نه بذاری من میدونم پابرجاست، اصلش پابرجاست، گاهی امتحانن گاهی به دلیلی اصل تعبد رو میخواد
فارغ از مسئله این قطع نظر از مسئله.
بله گاهی اینجوری هست، ولی در این حال همون جایی هم که انجام میشه بنده باید چه تلقی داشته باشه؟ اونی که خدا میگه از سر حکمت.
همین دیگه.
ببینید چه چیز میکنم، چند نمونه بگم براتون واضح بشه. یه بنده خدای اومد اعتراض کرد به امام معصوم که شما چرا قیام نمی کنید؟ حضرت گفت کسی همراهی نمی کنه اونا. یکم گفت اگه راست میگی برو تو آتش. ایشون دیدین گفت حجت آقا حالا ما یه حرفی زدیم تای دل میگیرم یه حرفی زدیم حالا شما ما تو آتش بندست. گفت همین لحظه هارون مکی اومد، اومد تو حضرت گفت برو تو آتش. این براحتی رفت تو آتش. این آقایی که اینجا نشسته بوده میدید که اینجا چه خبره، این آتش رفته چی شده؟
سوخته.
بعد اومد دیدیش خبری نیست. به هارون مکی اگر بگید اینجوری میگه میدونم حجت خدا بی دلیل نمیگه و هیچگاه مرا نمی سوزاند بی دلیل. باز است اونجا نه، یعنی که خب حالا تعبد کردم، به تعبیری در ناحیه خدا حکمت رو عکس میکنیم، نه اینکه خدا بی حکمت داره کار میکنه. باز است قسم اینو میگم، من قسم جواب دادنی متن نیست الان برام، مهم این نیست که حالا جواب بدیم ندیم الان کار ندیم، مهم برام اینه علامه طباطبایی چجوری در سر صحنه تفسیر حاضرش میکنه. یعنی ضرورت عقلیه رو وقتی قبول کرده، این ضرورت عقلیه مثلا علیت چون این تفسیر رو اصلا بر نمیتابه. باز است این تفسیر اصلا نکنید، اینجوری تفسیر کنید. باز است من چه از میگم ایناست که اتفاقا تو خودم میآیم
اصل بر اینه که این تعبدی که مثلا
جالب اینه که الان بعدش ادامه میده میگه این آیه نگاه کنید توش اومده موجب ظلمت میشه، چه میشه چه میشه اینا هست.
ما همه که ما این که بگیم که کل عالم خب اصل توحید روش هست.
ببینید من الان چی عرض بکنم، الان قصدم این نیست که این بحث رو حل کنیم بازه بایفی. من قراره چی رو درست کنم؟ کار روشی علامه بعدها به ما اگرچه الان توضیح دادم جواب داد، خواستم بگم یعنی اصلش ما الان برای من مهم نیست که این مثلا جواب علامه درست یا نادر، الان کار به اون ندارم. سبک و روش علامه اینه که نفس این که ضرورت عقلیه بگوید یک تفسیر مجاز نیست، این تفسیر رو نکنید چون ضرورت عقلیه قرینه است. درست میشه که من یه آیه بیارم بگم این آیه شاهد است که اون معنا رو شما نباید بکنید، اصل علیت اون شاهد است که شما نباید اینجوری معنا کنید. واسه از من دنبال این میگردم.
این برخورمانای تحلیل میفرمایید این واقعا برای همه بدیهیه؟
من که الان قصد ورود در الان بحث دیگر ندارم و الا بعدن که میرسیم من توضیح میدم. حتی من معتقدم حالا الان میگم ولی میدونم دوام میشه هر کی بشه و دوام
کنه. علیت یعنی همین مثلا علیت مثلا برای همه بدیهیه.
بله
عرفا بعدم قبول
بله بگن ولی عملا قبول.
یعنی ما احساس میکنیم که
نفیش اثباتش با نفیش اثباتش میکنه. کسی هرگی بخواد علیت انکار کنه اثباتش میکنه.
که
اثباتش
بکنیم که مثلا
بدیهیه
برای مثلا
به طبیعیه. بداهت معناش این نیست که الان من اصل عدم تناقض رو مثلا قبول کردم، همه هم قبول کردن تمام شد. بداهتش به لحاظ بداهت عقل ضروری چیه؟ یعنی بگونه ایست که هیچ کس نمیتونه از این دستگاه در بره، خیال میکنه داره در بره، خیال نمیتونه به تعبیر یک وضوحی داره که همون جایی هم میگه من قبول ندارم، میگه خب پس تو قبولم داری؟ میگه نه نه. میگم چرا؟ تو که گفتی اصلا عدم تناقض نیست. میگه آره
اما جا
ارزمون اینه که بازه هست همینجا میگه داره میگه خودش داره این قبولش
میکنه کسایی که تو علوم مختلف کار میکنن و چه فلسفه چه کلام، یه سری ارتکازات دارن، یه سری مباحث ناخودآگاه دارن که خواسته ناخواسته وقتی میان سر تفسیر قرآن.
حالا بحث ناخودآگاه نبود، الان ما داریم کارهای اجتهادی از سر دانایی و تفسیر داریم،
همین کاری که علامه دارن میکنن همینجا، میگه ضرورت مثلا توپ تلو ایشون به خاطر اینکه تو فضای فلسفی داره تنفس میکنه مثلا این حرفو میزنه.
اصلا تنفسش به اصطلاح بهش حق نداد، واقعیتی که توش هست بهش حق داد. دقت کنید، بله من میتونم بگم، بعدنم میگم انشالله، کسی که فیلسوف باشه معمولا قوی تر تو این زمینه، اینا رو میگم انشالله میرسیم توضیح میدم. ولی الان بحثم چیه؟ معیار اصلی علامه چی بود؟ اصل عدم تناقض واقع 100% یقینی رو میگوید که خلاف بردار
نه همه چیز اصل عدم تناقض نیست.
خب اولش اینجا شروع کنیم، اولش درست کنیم. این یک، دین هم اون که میگوید 100% یقینی است و دو تا واقع با هم تناقض ندارد. واضح است؟ یعنی چی؟ یعنی معنا نداره متن دینی رو جوری معنا کنی که این اصل عدم، اصل به اصطلاح عدم تناقض رو زیر سوال ببره. واضح است؟ این مهمه. حالا میمونه محدودش، ولی حالا مثل علیت میگید باز همینجوره، تکلیف ما لایتا میگید همینجوره، علیت رو هیچ کس انکار نمیکنه، در این که اما دارن انکار میکنن، یعنی انکار میکنه اثباتش میکنه. واضح است؟ بعد بهش میگید به چه دلیل؟ میگید درست نیست، شروع میکنه به دلیل آوردن. دلیل آوردن یعنی قبول اصل علیت. بعد میگید دلیل نمیخواد، خب پس این از حرف تو نیست، اون حرف منه. این ها خب پس دلیل داری، دلیل میاری، هرچی میکنه از دستش در نمیاد. دلیلش این متن واقع است، نمیتونه ازش در بری.
مثلا دستاورده دیگه فلسفی مثلا اصالت وجود هم مثلا
همین. نه نه الان اصالت وجود نگفتیم اصلا، الان اصلا دنبال اصل صحبت اصالت وجود نکرد. من الان اینی که گفتم از اینجا اصلا
نتایج برای این که فرمودید،
نتایج واضحه برای این.
خب اینا
برای فلاسفه کجا مثلا قطعی بر
ببینید روشن. اون مقداری که قطعیه گفتم واضحه. مثلا ببینید شما اصلا عدم تناقض دارید، الان همینجا یه نگاه کنید، علامه دو تا پله خورد. یکی اومد گفت که نشون میده که اینا مصالح و مفاسد رو قائل نیستن، مصالح و مفاسد بر چی استواره؟ علیت، یعنی علیت یکی از لوازم بیانش اینه، واضح است اینجوری. اما جلوتر بریم وضوح ندارم، من خودم حالا یه چیز قائلم، نمیگم زیاد شما اینو جدی نگیرید، دعوا نکنید، خودم قائلم به هر اندازه برای هر کس قطعیت درست میشه، به همون اندازه در کار قرآن میتونه حاضر بشه. قطعیت باز هستن چی؟
قطع حاصل بشه.
به تعبیری قطعیتی که میگم یعنی مثلا کسی که قویه 10 مقدم هم جلو بره قطعیت داره براش. باز هست، نمیگم همه، چون میدونم همینو بگم میدونم همه دعوا میشه، من خودم متوجه، ولی برای کسی که اهلشه میدونه الان این مطلبی گفته، این مطلبی گفته، میدونه متن واقع مر واقعشی، چون ما میدونیم تیزگوشی ها در چیز مثلا در مورد حجت خدا، ما در مورد حجت خدا قائلیم، تیزگوشی قوه حد نمیدونم شهود هر چی بگید جوریست که 1000 مقدمه هم بخوره اصلا همش واضحه
حجت خدا نه، ولی این همه برهان می آوردن براش ثابت شد، بعد مثلا فرض کن من که زندگی فلسفی
کردم. خب باشه، ما که الان چی گفتیم؟ ما که خیلی صافش کردیم، خیلی محدودش کردیم، خوب شد نشد، ما که اینقدر کمش کردیم که شما چرا سخت میگید؟ ما که حرف علامه در همین حد معنا که بیشتر جلو نبردیم
که اینقدر که کار عقلی نمیخواد که
چی؟ بله
یکی شما استراحت کنید،
اینقدر که کار عقلی نمیخواد.